Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin al-hudatil mahdiyin al-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أزغانكم. توفیقی سه انشاءالله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این نوبت بخش پایانی سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلام. در چهاردهمین جلسه انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم می شود و به پایان خواهد رسید. در نوبت پیشین خواندیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید، خدا را و اطاعت کنید، رسول را و اعمال خیش را باطل نکنید. توضیح دادیم که در حقیقت خداوند بهترین راه برون رفت از سنت و قاعده ابتلاء خودش رو که انسانها در تمام زندگی درگیرانند و عرصه‌های مختلف زندگی حوزه ابتلا و محک گیری آدمیان است، راهکار اصلی رو اطاعت از خدا و رسول معرفی می‌کند. کسانی که اطاعت حق می‌کنند و اطاعت رسول رو می‌کنند، در عرصه‌های مختلف ابتلا زندگی سربلندند و مسلماً کامیاب. به دنبال اون هم فرمود ولا تبتلوا اعمالکم، اشاره شد که این عملی که بدون اطاعت خدا انجام می شود از ابتدا باطل است و عملی که انسان در میانه راه رها می کند شیوه درست عمل کرد را، اون هم به ابطال می رسد. دو استفاده را از آیه کردیم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، کسانی رو مطرح فرمود که نه اطاعت خدا می کنند و نه اطاعت رسول می کنند، با همین عقیده می میرند و هم کفار، فلن یغفر الله لهم، هرگز شامه اینها بویی از مغفرت خداوند استشمام نخواهد کرد. کسانی که مات علی الکفر، مرگ بر کفر دارند، مرگ بر شرک دارند، دیگه فرصتی باقی نگذاردند. به تعبیر ما، به تعبیر عرب میگوید ملاک الامر خواتیمه، ما هم خلاصه پایان کار رو ملاک میدانیم. اینها کسانی هستند که پایان کار ناخوشی برای آنان رقم خورد. به دنبال آن فرمود فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، اشاره کردم با توجه به فضایی که این سوره مبارکه دارد و نام دوم این سوره که سوره قتال نامیده شد که توضیحات لازم رو دادیم، آیه در ایمان، آیه در کفر، این تقابلی که بین دو جناح در این سوره مبارکه دیده می شود، در نهایت به مسلمانان نهیب زده شد که ضعف و سستی از خودتون نشان ندهید. فلا تهنوا، چرا وهن و سستی؟ و تدعوا الی السلم، و اونگاه مجبور باشید ذلیلانه و زبونانه دست به سوی دشمنان دراز کنید، بر سر میز مذاکره بنشینید، مصالحه کنید. کی؟ اونجا که ذلت رقم میخورد برای شما، نه اونجا که عزت رقم میخورد. که به این جنحوا للسلم فجنه لها، جایی است که بله، یه مذاکره است، گفتگویی است، مصالحه است که در آن عزت و اعتبار مسلمین محفوظ میماند، باید چنین کرد. دستور آیات شریف هم همین است. اما جایی که هیهات من الذله است، جایی است که انسان به ذلت و خفت تن میدهد، هرگز. و انتم الاعلون، شما کم و کسری ندارید مسلمانان، چرا هویت حقیقی خودتون رو گم میکنید و رها میکنید؟ اونگاه احساس ضعف و زبونی در وجودتون و تسلیم دشمن میشوید. و الله معکم، بزرگترین سرمایه شما همراهی خداوند با شماست و لن یترکم اعمالکم. و اگر هم صادقانه صمیمانه در صحنه می آیید و عمل می کنید به اون اطاعت، بدونید هیچی از اعمال شما کسر نخواهد شد، نقصانی ندارید، با تمام سرمایه عملی به پیشگاه خداوند گام می نهید. این پایان مطالب نوبت قبل. یه جنبندی کردم که ربط رو با امشب بگم. یک بار فرمود انما الحیات الدنیا، همانا قصه این است که زندگی و حیات دنیا لعبون، بازی است، و لهوون، عامل سرگرمی است. و ان تؤمنوا و تتقوا، اگر ایمان بیاورید و تقوا ببرزید، خداوند اجور شما و پاداش شما را تمام می‌دهد و از شما هم خداوند چیزی طلب نمی‌کند به لحاظ مال و سرمایه. چه شد که یک بار بحث حیات دنیا و نگرش به حیات دنیا آمد؟ بسیار دقیق و روشن است عزیزان. این شیوه سخن گفتن قرآن است که جای جای این کلام می‌بینیم. حضرت پروردگار هنگامی که دستوری، فرمانی، نکته‌ای و آموزه‌ای رو منتقل می‌کند، بعد راه‌های عدم تأثیر پذیری از این تعلیم را، یا بگوییم آسیب‌های ممکن چنین حوزه‌ای رو، حضرت پروردگار بازگو می‌کند و آموزش لازم داده میشه، هشدار لازم منتقل میشه، اذهان انسان‌ها روشن میشه. مسلم کسانی که ضعف در ایمان نشان میدهند، میل به کفر میکنند، میل به فسق میکنند، اگر مؤمنند پای ایمانشون نمی ایستند و سستی و ضعف در ایمان نشان میدن، وهن دارن، حاضرن که بر سر هر میز مذاکره بنشینن، در پس سر معاویه هم نماز بخوانند، اگر که چنین حالتی در انسان ها دست میدهد، یکی از مهمترین عواملی که اینجا مؤثر است و چنین آثار زیانباری رو ایجاد میکند، شیوه نگرش اشتباه به دنیاست، تلقی غلط از زندگی دنیا و حیات دنیاست که انسانها رو وادار میکند به پاره از رفتارهایی که پایان خوشی ندارد، مطابق با آموزه های الهی نیست و متاسفانه از وادی ایمان، حقیقت، فضیلت، نجات و کمال انسانها، فرسنگ ها دور خواهند شد. چون این نکته مهمی است و اساساً نگرش به زندگی یا دنیا تعیین کننده تمام وزانت انسان و شخصیت انسان است و عملکرد انسان برگرفته از شیوه نگرش او و نگاه اوست، به همین خاطر حضرت پروردگار این تذکر جدی رو در اینجا مطرح میکنه. به شکل سنتی و ذهنی نوعاً تو این صحنه اون حدیث شریف عمیق درست به ذهن انسان ها میاد که بالاخره حب دنیا رأس و کل خطیعت، دلبستگی یه غلط و اشتباه به دنیا، نگرش غلط. بنده وسیع‌تر عرض می‌کنم از اینجا، چون اون نگرشیه که موجب حب میشه. شیوه نگاه اشتباه، نشناختن درست دنیا، نتیجان می‌شود که انسان لغزش‌های بعدی رو هم پیش روی خودش خواهد دید. به همین خاطر از رسالت‌های مهم قرآن برای مخاطبانش اینه که اساساً فلسفه حیات دنیا رو برای انسان‌ها تبیین کند، چشمنداز دنیا رو پیش روی انسان‌ها باز کند خداوند و جایگاه دنیا را با آدمیان به نمایش بگذارد و نشان بدهد و به دنبال اون شیوه عملکردها رو اصلاح و تصحیح و تکمیل کند. حضرت این از مهمترین ویژگی های آیات شریفه قرآن است عزیزان. بدون تردید حیات و زندگی دنیا در قرآن، جایگاه اون، شیوه تعامل با آن، پایان چنین مقوله ای، یه بحث بسیار گسترده، عمیق و زیبا در آیات بیانات قرآنه که میشه این رو سالها بحث کرد، به عنوان یه بحث موضوعی از ساحت قرآن کریم برون کشید. همان گونه که جالبه خدمت عزیزان عرض کنم، هر چند نهج البلاغه امیر المؤمنین، آنچه به عنوان سخنرانی ها و خطبه های امام، نامه های وجود مبارکشون و حکمت های امام گردآوری شده از توسط مرحوم سید رضی علی الله مقامه شریف، خداوند درجات شفیع کند این مرد بزرگ رو، مربوط میشه این مجموعه قاعدتاً به شکل معروف اونچه نقل است در تاریخ به دوران 4 سال و 9 ماه خلافت، قریب 5 سال خلافت امیرالمؤمنین، و تصور می رود که در این ایام امام شاید جو و فضای سخنشون بیشتر بوی سیاسی، اجتماعی و امثال این مسائل رو بدهند. اما به جرأت عرض می کنم اگر 4-5 عنوان در مجموعه نهج البلاغه بخواید بفرمایید که محوری ترین مباحث امیرالمؤمنین است، یکی این نکته است: شیوه نگاه به دنیا رو آموزش دادن، جایگاه دنیا رو معرفی کردن، آسیب‌های معامله با دنیا رو بازگو کردن و روشنگری کردن. یعنی امیرالمؤمنین در اون دورانی که بر مسند خلافت هم تکیه زده است، چنین نیازی رو برای جامعه در اولویت می‌بینند که انسان‌ها اساساً باید بدانند که در منظومه آفرینش الهی دنیا کجا قرار دارد. این دنیایی که ما میشناسیم کجا داره قرار داره، این حیات دنیا. شیوه تعامل انسان ها با دنیا باید چگونه باشد، چه نگرشی به دنیا باید داشته باشند، آسیب هایی که ممکن است در دنیا گریبان انسان رو بگیرد چیست، پایان ناکامی، کامیابی به اصطلاح در تعامل با دنیا به کجا منجر می شود و چه می شود. اینها موضوعاتی است که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین بسیار پرداختن. یه وقتی خاطرم هست در دانشگاه فردوسی در اون مباحث یک شنبه ها که برگزار می شد در خدمت دوستان هستاتی دانشجویان و مهمانان عزیز، یه سالی رو من اختصاص دادم به این بحث و مجموعه به اصطلاح خروجی اون بحث شد موضوع و با عنوان نوش و نیش در نهج البلاغه ارائه شد خدمت عزیزان، که کل نگرش امام علی به زندگی دنیا در اون مجموعه مباحث ارائه شد. الان هم اینجا ماجرا این است. حضرت پروردگار بعد از این مطالبی که فرمود لازم است این نکته رو متذکر شود به انسان ها. فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو، آدمیان بدانید که این است ماجرا که زندگی دنیا لعب و لهو، بازی است و لهو است. توضیح میدم این واژگان رو. اما اولین نکته ای که به ذهنمون میاد، آیا این بیان خداوند در اینجا در حکم مذمت دنیاست؟ یعنی حضرت حق دارد مذمتی برای دنیا بازگو میکند. روشن باشد که مراد از دنیا چیست. فرمود الحیات و دنیا، البته نه صرفا دنیا، الحیات و دنیا، زندگی دنیا. به دلیل این که میدانیم خود دنیا وقتی عالم دنیا رو مطرح میکنیم، یعنی کارگاه صنع الهی، یعنی صحنه جلوه‌گری اسماء و صفات خداوند، انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، خداوند مجموعه این زمین و مجموعه این آسمان رو، این کائناتی که ما دنیا میدانیم و این آفرینش الهی میدانیم در نهایت زیبایی، حسن، دقت آفریده است و مهیا فرموده است برای حیات برتر موجودی به نام انسان، این کره خاک رو در میان این عالم و این دنیا. اما سراسر دنیا سراچه این میناگری خداوند سبحان و صنعت حضرت سانه است. از اون تمام اون زیبا، تمام اون پرشکوه، وقتی خداوند میخواد خودش رو به انسان ها معرفی کند، ما را به چه دعوت میکند؟ به مطالعه این دنیا، آسمان، زمین، کوه، دشت، ستارگان، اجرام، مصابیح، کواکب و کیهان و کهکشان، تمام این مجموعه رو، و فلرزایاتون للموقنین، این زمین موجب یقین شماست. افلا ینظرونه، ما رو به آسمان دعوت میدهد، الالعبله کیف خلقت و الالسماء کیف رفعت. پس بنابراین تمام دنیا کارگاه هنرنمایی حضرت پروردگار است و جز اون آیات الهی است و نشانه های خداوندی و زیبا و جمیل. تمام آنی که مهم است حیات دنیاست، یعنی شیوه نگاه ما به دنیا و عملکرد ما در دنیا. این مقوله است که دچار آسیب میشه. ما تو این فضا قرار میگیریم، تو شرایط دنیا قرار میگیریم، در چنین ظرف دلنشین و زیبایی که این دنیا پله ایست برای انتقال ما به حیات، کمال، سعادت‌های بعدی، رشد و ارتقا. اصلا چرا انسان تو این دنیا میاد؟ این یه منزلی است برای استکمال وجود انسان و ارتقا جدی اون. در این فضا حیات ما از اون اعراض هستی خیش دور میماند. چرا؟ چون نگاه درستی به حیات و زندگی دنیا نداریم. به حیات دنیا، نه دنیا، به حیات دنیا. یعنی شیوه ماندگاری، بقا، عملکرد خودمون در این بستر، در این فضا، در این زمین، در این مکانی که نام اون دنیاست. اولین نکته ای که دیده میشه اینه که قرآن متذکر میشود در این شیوه نگاه، این است که انسان ها دچار غفلت میشن در نگاه به دنیا. یعنی یه اشتباه محاسباتی بد میکنن که این رو به زبانهای مختلفی گاهی خدمت دوستان عزیز اشاره کردم. گذرا میگم رد میشم که از مقصد و مقصود به اتمام سوره مبارکه باقی نمانیم. عزیزان من، دو کلمه رو دقت بفرمایید. ببینید، گاهی میگویید این مطلب موضوعیت دارد، گاهی میگویند طریقیت دارد. من این رو با یه مثال‌های ساده معمول عرض می‌کنم، بعد منتقل می‌کنیم به اون کلی بحثمون خدمت دوستان عزیز. خوردن آب، آیا آب خوردن، نه اساساً خوردن، نوشیدن، تمام این، آیا این موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ یعنی انسان می‌خورد برای خوردن یا می‌خورد برای ماندن، کدام است؟ اگر هر عملی خود اون کار آیت و پایان خودش شد، اسم این میشه چی؟ میشه موضوعیت. اگر هر کاری این کار مقدمه برای مرحله بعدی شد، میشه طریقیت. خب انسان احساس گرسنگی میکند، نیاز دارد. عرب ها میگفتن بدل مایتحلل، یعنی تحلیل میشه بدن، این مواد غذایی سوخته میشه، کالری ها صرف میشه و حالا نیاز داره به جایگزینی. حس گرسنگی هم میاد، یعنی این نیاز جدی است. شما این نیاز رو با خوردن و نوشیدن پاسخ میدید. مشکلی نیست، منافاتی نداره که از این خوردن و نوشیدن لذت ببریم. فلینظر الانسان و الی طعامه، خوبم ببینیم چه میخوریم. اما این خوردن مقدمه است برای پاسخگویی به نیازها، توانمند سازی این جسم و جان و حرکت کردن در مسیر و ادامه حیات و زندگی. یعنی خوردن هدف خوردن نیست. بنابراین خوردن و نوشیدن رو باید بگوییم که یه امری است طریقی، نه موضوعی. موضوعیت نداره برای ما. خوابیدن چه؟ آیا انسان میخوابد برای خواب؟ یعنی ما میخوابیم که بخوابیم؟ یا یه زمانی این بدن ما نیازی دارد اصیل که نام این نیاز چیست؟ خواب. یعنی نیاز به این دارد که این بدن یه آرامشی پیدا کند بعد از یه دوران فعالیت. یه دوران آرامش میخواد که این موتور با دور کمتر کار کند، یه مقداری از این فشارش بکاهد. خب میخوابد، بخصوص اگر به تعبیر دوستان و فیزیولوژیست خواب هم از نوع خواب پاسیو باشه، یعنی اون خوابی باشه که کاملا میتواند بدن روی ریسرچی بکنه. یه 30% تقریبا نسبت به این متابولیک بدن، متابولیسم بدن رو پایین بیاره، یه کنترلی به بدن بده، آرامشی بده، همان که خداوند در قرآن میگه و جعلنا النوم سباتا. خداوند یه ثبت میکند، میبرد، قطع میکند فعالیت رو، یه ریسرف میکند بدن رو، مهیا میشویم روز از نو، روزی از نو و تلاش جدید رو آغاز میکنیم. پس ما میخوابیم برای اینکه این بدن، جسم، جان آماده بشه برای باز گام بعدی، مرحله بعدی. لذا خواب هدف نیست. خواب موضوعیت نداره، طریقیت داره. حالا این عنوانی که عرض میکنم با این دون مثال خدمت دوستان، کلی این رو برگردانیم، منتقل کنیم به بحث حیات دنیا، روشن میشه عزیزان. در قرآن حیات دنیا و زندگی دنیا نسبت به ما انسانها موضوعیت ندارد، طریقیت داره. یعنی ما نیامدیم در دنیا برای دنیا، ما آمده ایم در دنیا که دنیا رو طی کنیم، از دنیا برداریم، حرکت کنیم برای مقاصد بعدی. این یک نکته کلی است که اصلی ترین جزئی که مع الاسف انسان ها غفلت از این دارن، همین نکته است. و عرضم من تب الله عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر روی گردان از اون کسانی که از ما روی گرداندن. اینها کسانی هستند که اراده نکردن، مرادشون نشده، یعنی مقصد و مقصودشون نشده مگر حیات دنیا. یعنی اینها دنیا براشون شده چی؟ موضوعیت پیدا کرده است. بعد میفهمه ذالک مبلغهم من العلم. دنیا نهایت فهم و ماندگاری و ادراک این هاست. دیگه اینها ماوراء الابادانه قریه به قول عرب ها، دیگه بعد از این چیزی نیست براشون. این بزرگترین اشتباه نگرشی و عدم شناخت فلسفه حقیقی حیات و زندگی دنیاست عزیزان. اینها کسانی هستند که به گزارش قرآن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته غافلون. اینها یه ظاهری از زندگی دنیا میبینن اما از اصل اون بود انسانی و هستی حقیقی انسان غافل میشن. و اومن الاخرته غافلون. اب ندارین آیات رو من میخونم که بحث رو کاملا فربه کنم خدمت دوستان عزیز. هل ننبعکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. پیامبر میخواید به تو بگم که بالاترین خسارت دیدگان چه کسانی هستند در بین انسان ها؟ اونها که تمام هم مهمت و انگیزه و تلاش و کوشش و سعی را در این زندگی دنیا مصروف میکنن. یعنی این میشه براشون موضوع زندگی دنیا. دیگه تمام. این تعبیری که عرض میکنم موضوعیت و طریقیت رو در زبان روایات و ائمه علیهم السلام به خصوص در همون نگرش امیرالمومنین با اون آموزه های زیبای علوی با دو کلمه میبینیم. حضرت عالی میرید منزلی رو تهیه بفرمایید. خب بعد میگید کجاست مسیرش؟ از این خیابان از این بلوار میریم چنین به این کوچه و خیابان و فلان و اینها. بعد نگاه میکنید میگید این منزل خیلی منزل خوشممریه، خیلی خوشممره. این کنارش پارک داره، اینجا هم که بازار محله داره، اینجا هم که امکانات نمیدارم چنین داره، حالا مقداری هم اون طرفتر هم مسجدی هست و چه ممر خوبی، چه مسیر خوبی تا میرسید به خود خونه. بعد وارد خونه میشید میبینید تمام خواسته های شما هم در این منزل هست. لذت میبرید، چه ممر خوبی، چه مقر خوبی. اون منزل مقر، مسیری که میرید تا برسید ممر. این کلمه مقر و ممر رو خواهش میکنم در ذهن مبارکتون عمیقا بسپارید. امیرالمومنین فرمود دنیا ممر رو کن و الاخرتو مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. شما اگر رفتید یه منزلی رو ابتیا کنید بخرید اما دیدید محله و اوضاع و مسیر و پیچ و تاب و میگید آه نه ما از خیرش گذشتیم، ولو میرید داخلم میبینید مطلوبه اما نمیخواید، ممر خوبی نداره، اینجا ارزش سرمایه گذاری نداره. ممر خوب، مقر خوب، این میشه اون نهایتی که وجود داره. دنیا ممر است اما ممر، شما ممر رو میخواید برای گذر کردن هر روز از اینجا، نه توقف اینجا. بعد از این سوپر، از این مغازه، از این نانوایی، از این استفاده میکنید اما بعد نهایت این نان و غیره باید به منزل شما برسد، به مقر شما برسه، به الا فایده نمیکنه. این شیوه نگرش معصوم امیرالمؤمنین و اولیاء خدا عزیزان به زندگی دنیا و حیات دنیا بنیادی و عمیق منتقل می کنند به مخاطبان خودشون. و جان مطلب همین است برادران و خواهران بزرگوار که این نکته باور ما، یقین قلبی ما و اطمینان وجودی ما باشد که ممر رو بشناسیم، مقر رو بدانیم، دنیا رو موضوع بدانیم یا هدف بدانیم یا طریق بدانیم، موضوعیت قائل بشیم براش یا طریقیت قائل بشیم. خداوند سبحان جای جای این کلام این آموزه رو منتقل می کند، این هشدار رو می دهد به لحاظ نگرش به دنیا. بعد از این بعد تعامل ما با دنیا شروع می شه. اگر ما نگاهمون این باشه که دنیا رو ممر بدانیم نه مقر، بعد مبتلا نمی شیم به سری آسیب ها. اما اگر غیر از این باشه دچار آسیب هایی میشیم. دقیق بفرمایید در معرفی انسان در قرآن جایی که بحث انسان شناختی مطرح بوده است، در مباحث ویژه این رو من مطرح کردم بارها و همه عزیزان محفوظ در ذهنتون هست. او این چه انسانی است که خدا اینجا و اونجا مذمتش میکند؟ علو از ظلوم از جهول است. کان الانسان و ظلوما جهولا، خلق الانسان و حلوا، کان الانسان و عجولا. خدای ما دست پرورده خودتیم، آفریده خودتیم. این چه مطالبی است که در مورد انسان گفته میشه؟ یه مقداری تو ذوقمون میخوره، از اون طرف میبینیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین قوام و شکل مال شما انسان هاست. تبارک الله احسن الخالقین، برای شما فقط ماکت میزنیم در خلقتون، نه برای هیچ پدیده و موضوع دیگری. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، تاج مکرمت رو و کرامت رو، ارجمندی رو بر سر شما میگذاریم. و چی شد این ما موندیم تو این تعابیر دوگانه به اصطلاح تناقض نما؟ روشن شد اونجا خدمت دوستان. خود انسان همین دومیست که دارم عرض میکنم. انسان همون تبارک الله است، انسان همون احسن و تقویمه، انسان همون کرمناست. اما این انسان هنگامی که روی گردانی از تربیت الهی میکند و در مسیر و مقصد متصور و قرار داده شده یه برای خودش پایی نمیدهد، نتیجون میشه که به آسیب ها و ابتلاعاتی گرفتار میاد که خدا هشدار اونها رو میده. عجول میشه، حلوع میشه، ظلوم میشود، جهول میشود و و و و. یعنی تمام این مذمت ها آسیب شناسی انسان است، آفاتی است که هشدار میده خدا به انسان که اگر از این آفت ها اجتناب نکنید و مراقب نباشید، تمام اون تربیت، مقام، جایگاه، منزلت از کفتون خواهد پرید. انسان ها این بسیار در مورد دنیا هم همین میشه. خداوند سبحان این حیات دنیا رو ما، حیات دنیای ما رو، نکاتی که آسیب های این زندگی دنیاست، این حیاتی که میتواند فلنحیینه حیاتا طیبه باشد، یه حیات طیبه از این جامعتر و زیباتر دیگه نمیشه تعریف کرد که خداوند مطرح. حیات دنیاست، اون حیات طیبه مال آخرت نیست. من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. مال آخرته. هر کسی که ایمان میاره، عمل صالح میکنه، تو همین حیات دنیا، حیات دنیاشو تبدیل میکنیم به حیات طیبه و بعد در آخرت بالاترین مراتب اجر رو به او خواهیم داد. پس حیات طیبه مال کیست؟ ما مستحقشیم، از آن ماست حیات طیبه. در همین دنیا خداوند برای ما تعیین کرده است و رقم زده است، اما یه کارهایی میکنیم که از این حیات طیبه فاصله میگیریم، میشه انما الحیات الدنیا لعب و لهو. چی میشه؟ میشه لعب و لهو. حالا دقت بفرمایید، کلمه لعب به معنای بازی است، میدونیم اصلا یعنی در حقیقت امری که، کاری که هیچ مقصد و مقصود عاقلانه ای در پس آن نیست، هیچ هدف عاقلانه ای در پس آن نیست. و به بیانی اگر باشد یا نباشد، چیزی جابجا در این خلقت و در این زندگی نخواهد شد. این میشه لعب. بازی. همون ترجمان بازی است و بازی های کودکانه رو میگن لعب. که حالا اگر این بازی رو این کودک انجام میده، بعد چه اتفاقی میفتد یا اتفاقی نمیفتد؟ هیچ اتفاقی در این عالم نخواهد افتاد که این بازی باشد یا نباشد. حالا شکل این بازی رو بیارید از فضای کودکانه مقداری تو فضای بالاتر. بله، بالاخره شاید ایام کودکی بنده هم یه خاطراتی از این صحنه ها داشته باشم، از اون ایام خیلی دیر دیر. عرض به خدمت عزیزان و بزرگترهای انجمنمون هم در خاطرشون هست، اون دهه هایی که زندگی و خانواده فضای شیرین تر و دلنشین تری داشت. 4 دقیقه بگیم قبل از اون که دوستان به خاطر دارن که اعضای خانواده وقتی می نشستن خانواده بودن، با هم بودن، دل می دادن به هم، با هم می گفتن، می شنیدن، لذت می بردن از با هم بودن. نه اینکه با هم باشن اما دلهای اینا هر کدام در یه حالی، هوایی، فضایی، مشغولیت ها چیز دیگر باشه و بینشون فاصله باشه، حجاب ها باشه. دور این کرسی، روی این کرسی هم بالاخره این کشته های چی بود و نمیدونم این عرض به خدمتون جوزغندی ها بود و این مسائل این چنینی، و اگر سر شبی هم بود، بالاخره این شلغم آماده هم بود و تو این سرمای زمستان و خلاصه فضایی صفایی لذتی داره، هم می نشستن. یکی از سرگرمی های زمستانه خانواده ها در گذشته بازی بود. یه بازی بود، بالاخره اینها سلطان و وزیر بازی میکردن، شاه و وزیر بازی میکردن. یکی پادشاه میشد، یکی وزیر میشد، یکی قاضی میشد، یکی سارق میشد، یکی چی میشد. یه تئاتر پای کرسی اجرا میکردن اعضای خانواده. اونقدر مؤثر بود در نزدیکی فکری و ذهنی و قلبی و دلی و احساسی با یکدیگر. یه ساعتی، یه ساعت و نیم این بازی هم طول میکشید، بالاخره این سناریو اجرا میشد، تمام میشد. بعد سفره شام رو مینداختن، مینشستن بخوردن. دیگه اونی که نقش شاه داشت، نقش وزیر داشت، همه نقش ها میپرید و بیرنگ میشد. دیگه نه شاهی بود، نه وزیری بود، نه قاضی بود، نه سارقی بود، نه هیچ. یه بازی ذهنی بیش نبود. اعلمو. جای دیگر، اینجا انما الحیات الدنیا لعبون، انسان ها مراقب باشید. گاه زندگی دنیا براتون میشه بازی. اگر برگردید نگاه کنید 40 سال سن، 50 سال سن، چی؟ هیچ نیست. یه بازی بیش نبوده است. اگر نگاه کنید از اول سال 95 تو این برج دیماه نگاه کنید چه اتفاقی افته است در زندگی من تو این 10 ماه. هیچ نیست دستتون، خالی. بازی، یه بازی بوده است، تموم شده گویا. هیچ چیزی جابجا نشده، هیچ اثر مثبتی نقش نبسته، تغییری دیده نشده، گامی جلو نرفتیم. خدا میدونه من میگم الان خودم متأثر میشم، کنترل میکنم، واقعا تأسفی میاد به قلب هممون عزیزان. به دنبال آن فرمود و لهوون، بدونید گرفتار نشید. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، جای دیگه فرمود فریبتون میده این زندگی و حیات دنیا، تبدیل میشه به لهو. لهو الهاه ای شغله. وقتی انسان به یه مسئله مشغول میشه، سرگرم میشه، از اهداف و اغراض دیگر باز میماند. میگن سری بچه رو گرم کنید تا ما بریم از خونه بیرون. این مادر میگه، این پدر میگه به مادرش، سری بچه رو گرم کن من میرم بیرون. میشه سرگرمی. لهو یعنی سرگرمی. بدونید در این دنیا گاه لهو میشید. حالا لهو ممکنه مصداقش مصداق خوبی باشه حتی، اما نکته اینه که این کار خوب شما را از اهداف برتر، از اون اهداف و اقراز باز میداره. این کار براتون میشه چی؟ براتون میشه موضوعیت. دیگه از طریقیت خارج میشه. مثل چی؟ رجالون لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله. تجارت، بی، بدوبستان، فراتر بگید سوداگری، نه داد و ستد، نه اساسا اقتصاد. مسئله اقتصاد یکی از ارکان زندگی انسان است، به لحاظ شرعی هم که نگاه میکنیم. اقتصاد است و فرهنگ و سیاست، سه ضلع مثلث جامعه انسانی. اما این اقتصاد گاه تمام موضوع میشه برای شما. بعد این دیگه خودش میشه هدف. نتیجه آن میشود که میمانید از آن چه باید به سوی آن حرکت کنید و میشه الهاکم و تکاثر. دیگه رفاه اقتصادی، توسعه اقتصادی میشه هدف فردی و اجتماعی شما، میمونید از همه چی نیست. این میشه لهو. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. حالا یه سری بزنید به سوره مبارکه حدید. خداوند 5 نکته رو میگه، غیر از این 2 نکته 3 نکته دیگه هم گفته میشه که گاه فرد تو این موضوعات میمونه تو زندگی دنیا. یعنی گاه یه فرد در یکی از این مقاطع میمونه، گاه این 5 مرحله در مراحل مختلف فرد رو گرفتار میکنه. یعنی گاهی انسان تو دنیاش تو لعبه، یکی تو لهوه، اما گاه یه مرحله از عمر لعب است، یه مرحله دیگه از اون لهوه، یه مرحله بعدی زینت است، مرحله بعدی تفاخره، مرحله بعدی تکاثر است. میشه اون 5 مرحله که در سوره مبارکه حدید من توضیح دادم. اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یعنی گاه این لعب و لهو که گفتیم گاه تبدیل میشه به زینت و آراستگی و بالاخره اونچه که تحت این عنوان وجود داره. گاهی به تفاخرات میگذرد زندگی و حیات برای انسان ها، گاه هم به تکاثرات. و فرمود خب حالا این آسیب زندگی دنیاست، اون حیاتی که میتوانست چون این پاربر باشد، آیا باید چه کرد؟ باید ولش کرد، ترکش کرد، رهاش کرد؟ نه، اصلا این چنین نیست. اصلا این آموزه های غلطگاه، این جمله رو دیدم در بعضی از احادیث منصوب به صوفیه است که دنیا حرامون علا اهل الاخره ول آخرت و حرامون علا اهل دنیا. دنیا بر اهل آخرت حرام است، ممنوعه، نباید دست بزنن به چیز دنیا. و آخرت بر اهل دنیا حرام است، اونهایی که اهل دنیا حق ندارن از آخرت بهره مند باشن. و کلاهما حرامان علی اهل الله، و دنیا و آخرت حرام هر دوشون بر کسانی که اهل الله میخوان بشن و اهل خدا میخوان بشن و سالکان و کوی حق و واصلان به حقیقت. اون که نمیسازه با آیات قرآن، این با ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه که در تعارض است، و اگر چیزی با قرآن در تعارض بود که حدیث نیست، این که کوبید به دیوار، این که به درد ما نمیخوره. کی گفته از همچین حرفی رو؟ حالا فرمود و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم. مردم اگر ایمان بیارید و تقوا پیشه کنید، دنیا، حیات دنیا براتون میشه اون حیات طیبه، نه لعب است و نه لهو است. راه گریز از غرور و فریب در دنیا و اینکه در پنجره چنگال بازی شدن در دنیا، سرگرم شدن در دنیا، به زینت و تفاخر و تکاثر در بند نشدن، راه برون رفت از اینها چیست؟ ایمان است. اگر این دل رو بدید به صاحب دل، جره بزنید، عقده قلب، باور جدی و ایمان به حقایق الهی در جان و دلتون بنشیند و به دنبال اون و تتقو، دیگه نگرشتون، رفتارتون، چه به لحاظ نگرش چه به لحاظ رفتار، شیوه برخورد با دنیا و نگاه به دنیاتون اصلاح میشه و دنیا برای شما تبدیل به حیات طیبه خواهد شد. دو جمله رو فرمود. چون این دو جمله کنار هم اومده، لذا من تعبیر از تقوا رو جور دیگری معنا میکنم خدمتتون اینجا. و ان تؤمنوا، این به لحاظ نظری است. به لحاظ نظری، باور، فکر، اون درون جانتون رو منظم کنید، باورهاتون رو سنجیده و محکم کنید، رها نباشید، ول نباشید، بیعقیده نباشید. همیشه میگیم ایمان عقدت الایمان، عقده یعنی گره، گره بزنید جان و قلبتون رو به حضرت ذوالجلال، به باورهای الهی، و بدونید چه خبرید، کجایید، چه پیش رو دارید غیره. اما به تتقو، حالا این باورهایی که شما اندوختید و آموختید، اینها به درد چی میخوره؟ این باورها و ایمانتون، این رو باید تو مقام عمل در حوزه های مختلف و عرصه های مختلف زندگی نشان بدید. تو اون سه تا حوزه فرهنگ و سیاست و اقتصاد باید نشونش بدید. اجازه بدید من این مثالی که گاهی یه جاهایی گفتم خدمت دوستان اینجا بازگو کنم. بالاخره درد آمد عزیز من، میگردیم میچرخیم، خوشبختانه طبیب حاذق و توانمند در جامعهمون بسیار، میریم سراغ این طبیب و عرض به خدمتون. طبیب هم مدعی نیست که بگوییم دردم نهفته به که طبیبان مدعی، میریم و درمان دردمون عرضه میکنیم و دست به قلم میبرد طبیب بزرگوار و مینویسد نسخه ما را. همونجا پا به راه میریم، میدیم این رو به استاد فوق ممتاز، نه به استاد ممتاز خوشنویسی کشور، میدیم استاد امیرخانی بنویسد این رو، این نسخه رو میدیم با خط خوش بنویسد، و بعد میدیم این اطراف اون رو هم مذهب کاری کنن کاملا، نقشش رو، تذهیبش رو اصلا با آب طلا هم بنویسد، بنویسد و مذهب کاری کند خیلی زیبا و عالی، تمام این دقت ها رو میکنیم، بعد میدیم این رو توی یه قاب نفیس خاتم اصفهان هم بگذارند و میریم منزل، این نسخه رو قاب شده میذاریم سر تاق، 4 نوبت 5 نوبت در شبانه روزم بر میداریم این رو نگاهش میکنیم، به چشممون میمالیم، به سینمون هم میگذاریم، و بعد انشاءالله منتظریم که تا 4-5 روز آینده، یک هفته آینده دیگه از این درد و از این بیماری بیرون بیاییم. به حضرت عباس قسم هیچ اتفاقی نمیافتد و هیچ دردی درمان، دیگه قسم جهانی خوردم دیگه، از عباس که دیگه شوخی نداره دیگه. مزاحی بکنم با دوستان داخل فرانتزی، مرحوم استاد دعوا میکردن، میگفتن بالاخره تو زندان صدام و اون شرایط خاص و توی بند عمومی زندانی کرده بودند و بالاخره این کم کم زندانی از اون زندانی های آنچنانی بود و باب گفتگو باز شد. این گفتیم و گفتیم و گفتیم و تا رسید یک مرتبه یه جایی از دهان ما در رفت چیزی گفتیم به حضرت عباس اینطور. دیگه یک مرتبه بلند شد یقه ما رو گرفت گفت گفتی خدا پیغمبر هر چی گفتی اما اسم حضرت عباس نبر که شوخی ندارم باید دیگه. این یکی دیگه ما نمیپذیریم و نمیتونیم چیزی بگی فلان اینا. خب عرض به خدمتون هیچ فائده حاصل نخواهد شد. هیچ درمانی نمی آید عزیزان. اما اگر اومدیم همکاری لازم رو با این طبیب کردیم نسخه رو گرفتیم سریعاً به اولین داروخانه دارو بدون مشابه این دقیق مشخص طرح جنریک سابق کاملاً عالی فابریک داروها رو گرفتیم بردیم و طبق دستور هم مو به مو عمل کردیم و استفاده کردیم امیدواریم از خداوند شفا از ما درست عمل کردن از طبیب هم دوا نتیجه حاصل خواهد شد یا چند روز بعدم از بستر بیماری بلند میشیم و عافیت به سراغ ما خواهد آمد. دقت کردید؟ عزیزان تقوا یعنی همکاری لازم با طبیب، همکاری عملی با طبیب، این میشه تقوا. طبیب کیه؟ طبیب و دوارون به طبه پیامبر مکرم اسلام به تعبیر امیرالمومنین. طبیبی که با ابزار طبابتش کوچه به کوچه خانه به خانه می آید که بیماران رو درمان کند. نسخه‌ای که ارائه می کند این طبیب چیست؟ 6236 آیه در این کلام. نسخه رو از این طبیب بزرگوار می گیریم. بعد بهترین خط و نفیس و تذهیب رو می زاریم تو سفره عقد دخترامون. می زاریمش تو تاق خونه. می زاریم تو ماشین که دوز ماشین رو نبره. که دوز با هم خودش می بره. و و و و و هیچ فایده ای نمی کند. اما اگر اومدیم خط به خط خوندیم بلعیدیم فرو بردیم تو وجودمون و عمل کردیم میشه این نسخه شفا بخش، میشه کتاب و انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این کتاب رو والله خدا فرستاده است که انسان رو از ظلمت به نور برساند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آمده است که زیباترین عالیترین پایدارترین راه هدایت زندگی رو به انسان بدهد. چرا نمیدهد؟ به دلیل اینکه تقوا در عمل با قرآن نیست. تقواگونه تقوا پیشه عمل نمیشود. دیگه میشه همون مثالی که عرض کردم، تقوا بعد از ایمان اگر اومد ان تؤمنوا و تتقوا، این جنبه عملگرایی کار رو میرساند. شما این ایمان رو بگیرید بعد طبق ایمان عمل کنید میشید متقی. نتیجه آن میشود که تمام مقامات و مراحل میرسید و موفق خواهید شد. یعتکم اجورکم، اگر این کار رو بکنید، اگر اومدید ایمان آوردید و تقوا داشتید، بدونید دیگه دنیا براتون عوض میشه. شیوه نگاهتون به دنیا متحول میشه، به خودتون متحول میشه، به دیگران متحول میشه، به موضوعات متغیر میشه. میفهمید لذت طعم شیرینی تمام اینها رو. ان تؤمنوا و تتقوا، اما از اون طرف هم خداوند یعتکم اجورکم، به تمام معنا پاداش شما را کامل خواهد داد. بالاخره ذهن ما یه ذهن کاسبکارانه دو ضرب در دوست دیگه، هیچ نگران نباشید. یعتکم اجورکم، تمام اجرتون رو خداوند عنایت میکند. و لا یسألکم اموالکم. حالا یه نکته حساس و ظریف رو هم اینجا میبینید که خداوند مطرح میکند. ولا یسألکم اموالکم. ضمن بدانید این که فرمود پیشنهاد ایمان و تقوا به شما داد، گمان نکنید اگر شما ایمان بیارید تقوا بیارید دیگه از مال و ثروت و زندگی و لذت و تمتعات دنیا با دست بشورید بذارید کنار. اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. نامه 27 نهج البلاغه، اینو من شهرش کردم، ولایت مصر، امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر رو میفرستد حین قلده مصر، قلاده امارت و استانداری مصر رو به گردن محمد ابی بکر افکنده است امیرالمؤمنین. قلده مصر، خیلی زیباست عبارت. بعد بهش تو متن که میشه میگه محمد بدان ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. اهل تقوا اینها هم نقد دنیا رو میبرند هم نسیه آخرت رو. ذهبوا بعاجل الدنيا، یعنی هم دنیاشون خوبه هم عاجل الاخره، هم آخرتشون خوبه. برخلاف اون حدیثی که عرض کردم، نه، گمان نکنید مردم اگر خواستید ایمان و تقوا بیارید، لازمه ایمان و تقوا اینه که دیگه از دنیا و مال و زندگی و از این مثال باید دست بشویید که مؤمن متقی باشید. ولا یسالکم اموالکم، بابا خدا اموال شما را از شما نخواسته، اموال نماد زندگی دنیاست دیگه، نخواسته که زندگی دنیا، اصلا خودش دنیا را آفریده است که مدخلی باشد برای آخرتتون. و گفته است بالاخره زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، فراوان خواندیم من لا معاشله لا معادله. اگر حیات دنیا نداشته باشیم که فردا نداریم، قیامت نداریم، آخرت نداریم، که من لا معاشله لا معادله، از دنیا مزرعه الاخره، باید این مزرعه باشه که آخرت معنا بده، محصول ما و کشت ما به بار بنشیند. اینجا بس محل کشت مزرعه است برای ما، نه اینکه نباشه، خبرش نباشه. ولا یسالکم اموالکم، خدا ازتون نخواسته که به قیمت دینتون، تقواتون دست از مالتون بشویید، دنیا رو نداشته باشید، نداشته باشید. این یک معنا. یک معنای دیگه داره که من الان که میخوام بگم خودم خجالت میکشم از آیات قرآن و حضرت پروردگار که میگم. و ضمناً بدونید اگر تو مسیر دینداری و تقوا و ایمان باید هزینه کنید، هزینه داره، اینو خدا ازتون نمیخواد، نمیگیره. چرا؟ چون در آیه می فرماید که در پایانش والله الغنی، خداوند بی نیازه. اگر لازمه دینداری و تقوا هزینه کردن و صرف ماله، بازگشت این صرف مال به کیه؟ عیناً به خودتون. ولا یسالکم اموالکم، این معنای دوم خیلی دقیق، ولا یسالکم اموالکم، خدا ازتون نمیخواد که سرمایاتون مالتون رو اون چند دارید به خدا بدید. بعد این موجب خجالته. ان یسالکموها، که اگر خدا ازتون بخواد، بخواد مالتون و ثروتتون از شما بگیره، فیحفکم، احفاء الها، اصرار و اصرارم بکنه، تبخلو، شما نمیدید مالتون به خدا، دست از مالتون بر نمیدارید، تبخلو، و یخرج از قانکم، بعد اون نفسانیاتتون رو میشه، بعد اون پلشتی های درونیتون رو میشه ولو با خدا. اما خداوند این کارو نمیکنه. در مسیر ایمان و تقوا از شما نمیخواد که بیاید اموالتون رو به خدا بدید. اگر به شما میگوید زکات، اگر به شما میگوید خمس، اگر به شما میگوید انفاق، هیچ کدوم به خدا دخلی ندارد. اگر هزینه هایی است که برای دین خدا باید صرف بشه، دین خدا ضامن زندگی شماست. اگر دین باشد ناموس شما امنیت داره، اگر دین باشه فرزند شما امنیت داره تربیتش، اگر دین باشه حرمت و حیثیت شما باقی میماند، آرامش حقیقی در زندگی شما حاکمه. اگر میگه خمس بدید برای اینکه دین بماند و باقی باشد، برای اینکه خودتون لذت شما برید، ربطی به خدا ندارد. اگر میگه زکات بدید به فقرا، نیازمندان و امور اجتماعی، برای اینکه توازن و تعادل طبقاتی رو حفظ کنید. این اختلافات طبقاتی است که کینه‌ها، بغض‌ها، جرائم و بزه‌های اجتماعی رو شدت میده. خداوند میگه بپردازید تا یه امنیت اجتماعی بر خودتون ایجاد کنید، یه توازن اجتماعی ایجاد کنید. اگر میگه انفاق بر زن و فرزند، این انفاق بر زن و فرزند خب زندگی رو شیرین میکند، رواج میدهد برای شما، و و تمام این موارد. این به کجا؟ به خدا برمیگردد. این به کی بر؟ اما اگر خدا برای خودش میخواست، شما اهل این کار نبودید. این مثل این که خیلی نکته ظریفی است که اینجا گفته میشه. وقتایی به دوستان عرض میکردم، کمند کسانی که پاک بازانه، هر که از پل بگذرد خندان بود. هستند همین الان در جمع عزیزان، همین الان در جمع هستند به فضل خدا با هر موقعیت اقتصادی، که میدانند اگر 100 دارن 99 شو حاضرن بدن، یکشو نگه دارن. به این دلیل که معتقدن اگر من اون چرا صرف خودم و زندگی خودم میکنم باختم نه، یعنی تموم شده، از دست دادم. چی رو من دارم؟ یکی در 50 سال عم صرف کرده، خورده، نوشیده، لذت برده، نوش جانش از حلالش، اما تموم شده دیگه. اما آنی که خودش نخورده به دیگران خورانده است، اون رو از دست نداده، اون مونده براش، در حقیقت سرمایهش اونه، نه اونایی که صرف کرده. اونی که صرف کرده تموم شده، اما اون مونده سرمایه براش. توجه دارید؟ این نگاهه. بله، وقتی عرض میکردم آقای اسکمی، الان هم جشنواره اون در امریکا هر ساله برگزار میشود، آقای تمپلون هر سال 500,000 دلار جایزه میدهد به که بنیاد تمپلون الان باقی مونده ازش. هر سال 500,000 دلار جایزه میده به کسی که بیشترین خدمت را به انجیل و مسیحیت انجام میدهد. هر سال این جایزه تکرار میشه. یه دونش تو دنیای اسلام نداریم، بین 1.5 میلیارد مسلمان. توجه دارید؟ نیست. این غیرت ها و حمیت ها در بین مسلمانان مع الاسف ما خبر نداریم، شاید باشه ما خبر نداریم. خداوندم فرمود و ان یسالکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج ازغانکم، ها انتم ها اولئ تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. شما وقتی دعوت میشید به این که انفاق کنید در راه خدا، دستون میذارید رو جیبتون، بذارید تو جیبتون که کسی نزنه جیبتون رو، بخل میکنید. تبخل و من یبخل. اما بدونید اگر در مسیر خدا و سبیل الهی بخل میکنید، فانما یبخل عن نفسه، خودتون رو محروم میکنید. خداوند هیچ نیازی به شما ندارد. چرا؟ چون والله الغنی و انتم الفقرا، خدا بی نیاز است. این شمایید که به خدا نیاز دارید، به ثروت خدا، به قناع الهی، و الا خدا نیازی به بندگانش ندارد. اون چه شما دارید همه لله، میراث و سماوات و الارض لله، خزائن و سماوات و الارض همه مربوط به حضرت اوست. اما شما در مال خدا اگر خدا بهتون بگد، به خدا هم بخل میکنید. برید برگردید خودتون اصلاح کنید. فرمود و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقرا. ما تمام وجودمون فقره، تمام وجودمون نیازه، تمام وجودمون حاجته. ما ممکن الوجودی وجود از خودمون نیست اصلا. وجود ما عرضی است، وجود ما، صفات ما همه عرضی، ذاتی نیست که مانند حضرت سبحانی. و انتم الفقرا. خب یه جمله ای در پایان گفته میشه، اینم خیلی تکان دهنده است و سوره تمام میشه. و ان تتولوا، ضمناً اگر هم که احیاناً به شکل کلی میخواهید بروید، اصلا ترس بردارید، اصلا از دین خدا، از طاعت خدا، از انفاق فی سبیل الله، از جهاد فی سبیل الله، از همه چیز دین، از ایمان، از تقوا، اصلا کلاً میخواهید استعفا بدید، انصراف بدید. و ان تتولوا یعنی چی؟ تولی یعنی از الفاظ ازداده دیگه، یعنی اقبال و ادبار، یعنی پشت کردن. اگر میخواهید پشت کنید برید، دیگه جوابش محذوفه، برید، کاری بهتون نداریم، نازتون نمی کشیم، میخواهید برید برید. ان تتولوا، این رو آیه 54 سوره مبارکه مائده است که بارها خوندم خدمت عزیزان. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که من یرتد منکم عن دینه، هر کدامتون که میخواد ارتداد کنید برگرده از این دین بره. اما فسوف یعطی الله بقوم، اما خدا جایگزین میکنه، شما میرید، اما خلق الهی، سنت الهی، دین الهی، همون ایمان، همان تقوا جای خیش باقی است. حالا من دیگه بقیه اون آیه رو نمیخونم، این آیه رو میخونم که تمام کنم. و ان تتولوا، اگر شما برید، راه برید، یستبدل قوما غیرکم، خداوند استبدال میکند کسان دیگه ای را، اما نه مثل شما، نه مثل شما بخیل، نه مثل شما ترسان، نه مثل شما با وحن، نه مثل شما لرزان، نه مثل شما سست. یستبدل قوما غیرکم که ثم لا یکونوا امثالکم، که اونها مثل شما نخواهند بود. من اول این جمله رو بگم، حیفم یاد نگم. ببینید، فرمود شما میرید. تستبدل، استبدال، تبدیل، یعنی این اگه این کجش کنیم، اینطور بذاریم، اینطور کنیم، دو صفحه برداریم کم کنیم، این تبدیل نیست، تغییره. تبدیل یعنی یه چیزی رو کامل برداشتن و چیز دیگری رو کامل جای آن گذاشتن. تبدیل. حالا اگر رفت به باب استفعال شد، استبدال، شدتش بیشتر میشه، تأکیدش بیشتر میشه. فرمود ان تتولو یستبدل، اگر شما اهلش نباشید، پاسخ به دعوت خدا ندید، به این ایمان و تقوا نگروید، من خواهش میکنم خیلی دقت کنید عزیزان این جمله پایانی رو. مشکلی نیست، شما میرید، اما گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر، ساز قرآن را نوا و آبادی است، محفل ما بیمه و بیساقی است. محفل ما بیمه و بیسابید. شما میرید، محروم میشید از ایمان، تقوا، خدمت به قرآن، خدمت به فضیلت، حقیقت، بندگان خدا. اما دین، تقوا، ایمان، عرصه خدمت، کتاب الهی باقی میماند. اینا هستند، اما دیگه دوران شما تموم شده، شما نیستید، شما محرومید. میگذره بسی تیر و دیماه و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. میگذره عزیزان، 60 سال آینده نمیدانم، 70 سال آینده، 80 سال آینده، 100 سال آینده بگید، یه نفر از من و شما تو این زمین نیست، تو این عرصه خاک نیست، اما ساز قرآن را نواها باقی است. قرآن هست، نهج البلاغه هست، صحیفه هست، عرصه خدمت به بندگان خدا هست. ما نیستیم، ما تموم شد دورانمون و رفتیم، ما نتونستیم از ایمان و تقوا برای خودمون سهمی ببریم. اگر محرومیم، این هشدار جدی رو میده. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، غیر شما میان جایگزین میشن. ثم لا یکونوا امثالکم، اونها دیگه مثل شما عمل نمی کنند، اونها از فرصتشون و موقعیتشون استفاده می کنند. آیه به ظاهر تمام شد، سوره تمام شد، اما یه نقلی اینجا داریم که حیفم میاد نگم، این رو هم بگم و بحثمو تمام کنم خدمت دوستان عزیز. این روایات رو که اولی که میخونم، روایت اولی که میخونم از اهل سنت است، یعنی ملا جلال سیوطی در دارالمنصور میگه، قرطبی اندلوسی در جامع الاحکام میگوید، محدثینی مثل ترمذی، نسائی، بیهقی اینو در کتب و منابع حدیثیشون میگن از اهل سنت. خیلی عجیبه این جمله. بعد روایات خودمونم میخونم، اول از اهل سنت این نقل تاریخی و این جمله عجیب. این آیات نازل شد، خوب دقت کنید، خدا میدانه به خاطر اینکه ایرانی هستیم نمیخونم این رو، دارم نقل سخن میکنم دیگه، از شیعی و سنی و هیچ بحث شعوبیگری و ملیگرایی هم نیست تو ذهنمون و دلمون که اینو داریم میخونیم. در مجموع البیان حدیث نقل است، مرحوم طبرسی نقل میکند از عامه که ان اناسا من اصحاب رسول الله، یک گروهی از اصحاب پیامبر، وقتی این آیه نازل شد، این آیات پایانی سوره مبارکه نبی مکرم، قالوا یا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه، اینهایی که خدا فرمود اگر شما ناز میکنید برید میرید، بعد خدا جایگزین میکند، کسانی که مثل شما عمل نمیکنند، کیان اینها؟ ممکنه شما بشناسید اینها چه کسانی هستند؟ من ها اولاد زین ذکر الله فی کتابه. خوب دقت کنید، و کان سلمان الا جنب رسول الله، وقتی اینها سوال کردن و آیه نازل شد، سلمان فارسی کنار دست پیامبر نشسته بود، فضرب رسول الله، رسول خدا درود خدا بر او باد، ضرب یده و علا فخذ سلمان، با پاشون زدن رو ران سلمان، فقال هازا و قومه، این و قومش، هازا و قومه، این و ایرانی ها. از کدامی روایتی است که عامه و اهل سنت، اعراب عامه اهل سنت خودشون مفصل نوشتن حدیث رو. فوالذی نفسی بیده، به خدایی که جان من پیامبر در دست اوست، لو کان الایمان منوتن به ثریا، اگر ایمان در ستاره ثریا باشد، و تناوله رجال من فارس، مردانی از ایران و فارس به ایمان سفر می کنند و به ثریا خودشون رو می رسانند که به ایمان دست پیدا کنند و کردند و تاریخ نشان داد و ثابت کرد. عزیزان این جمله رو من بخونم، اون نقل روایی خودمون رو هم بعد این جمله اشاره کنم و تمام. از وجود مبارک امام صادق، از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام، قال انت تولو یا معشر العرب، فرمودن اگر شما عرب ها پشت کنید و برگردانید به خدا و پیامبر، یستبدل قوما غیرکم یعنی الموالی. موالی لقب ایرانی ها بود. خداوند جایگزین میکند طبق این آیه دیگرانی را که اینها موالی هستند. عزیزان دلمون رو خوش نکنیم، اما عجیب افتخاری است و عجیب نکته عظیمی است این نکته. و من باز هم عرض میکنم، الان نقدی که میگیم جای خودش، اما واقعا خوشبختانه چنین است، واقعا خوشبختانه چنین است. ببینید به لحاظ تاریخی وقتی نگاه میکنید، مردان بزرگ میدان ایمان و میدان علم که لازمه این و نهفته در این سخن پیامبر است، حتی در زبان و ادبیات عرب، علوم بلاغی قرآن، علوم ادبی قرآن به قرن دوم و سوم نکشید که شدن سیبویه شیرازی، ابی علی فارسی، شد هفتازانی خراسانی، شد عرض به خدمتون ملا جلال، عرض به خدمتون شد جرجانی و گرگانی خودمون در علم بلاغت، در علم عروض، در قافیه، در معانی بیان بدیع نسبت به علوم بلاغی قرآن، حتی نه اون علوم عام ادب عرب رو عرض نمی کنم. ایرانیان شدن پیشروترین گروه اهل علم در این علوم ادبی، تا بعد برسد نوبت به مسائل دیگه. در پیشوایان چهار مذهب اصلی اهل سنت، چهار مذهب اصلی اهل سنت، مؤلفان شش کتاب اصلی اهل سنت که صحاح سته بهشون گفته میشه، ابو عبدالله بخاری مال بخارا، ابو عبدالله صحیح ترمذی مال نساء و ابی ورد اطراف درگز، احمد حنبل نساء و ابی ورد درگز، رهبر امام حنابله، ابو حنیفه بلخ، خراسان بزرگ اون روز بلخی. یعنی نگاه میکنید رهبران فرق اهل سنت ایرانی، محدثان بزرگ اهل سنت ایرانی، محدثان بزرگ شیعی و بزرگان فن، شیخ الطائفة الحقة المحقة الامامية مولانا ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی. و باز اینجا دیگه، اینجا برادر جان خراسان است، اینجا سخن گفتن نه آسان است، اینجا سهم خراسانی ها در این میان بسیار وافر و فراوانتر از شاید مناطق دیگر. شیخ طوسی رو نگاه میکنید، صدوق رو نگاه میکنید، کلینی رازی تهرانی ری رو نگاه میکنید، اینا همه شدن ایرانی ها، چه در اهل سنت چه در، و دریقا و دریقا و دریقا که این رشته منقطع شود و استمرار خودش رو در این دورانی که باید دوران طلوع و ظهور دوباره اسلام در عرصه جهان باشه حفظ نکنه، و نقش ایرانیان در خدمت به اسلام و مسلمین و قرآن و معارف الهی کمرنگ شود. امیدواریم که خداوند سبحان از همه ما آنچه را که گفتیم در این 14 نوبت این سوره مبارکه به فضل و کرم خیش بپذیرد انشاءالله و این تقوا و ایمان دستگیره نجات همه ما در دنیا و آخرت باشد. امیدواریم که بینش ثواب به حیات دنیا رو خداوند از برکت این سوره در جانهای همه ما انشاءالله بنشاند و بهره‌مند از آن باشیم.